بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت امام در سال 1360 آبان ماه این سال مطلبی رو درباره مشروطه بیان فرمودن و البته توجه کلی که به عبرت آموزی از تاریخ در این مطلب هست. صریحا می فرمایند اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنن و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرن، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد. امروز دشمنهای انقلاب بیشتر از آن روز و دشمنهای مشروطه بودند. ببینید خیلی صریحا حضرت امام با روشنبینی این مطلب رو بیان می‌فرمان و البته جملات دیگری که از ایشون در همین جهت نقل شده یا از رهبری عزیز که ما باید به تاریخ نگاه بکنیم و از تاریخ عبرت بگیریم. یکی از دلایل این که باید از تاریخ عبرت بگیریم در جملات امیرالمومنین علی علیه السلام کاملا واضح هست، شاید به عنوان فلسفه بهره‌گیری از تاریخ بشه از این جملات استفاده کرد. می‌فرماید اعتبر بما مضا من الدنیا لما بقی منها، عبرت بگیر برای آنچه که از دنیا مانده، از آنچه که گذشته. برنامه آینده میخوای بریزی، ببین گذشته چگونه بوده. فان بعضها یشبه بعضا، بعضی از این تاریخ، بعضی از امور دنیا، فان بعضها یشبه بعضا و آخرها لاحق به اولها، و آنچه که پیش میآید ملحق میشود به آنچه که در گذشته بوده. این یک کلام کلی است، اما جدای از این کلام کلی و راهنمایی بسیار روشن که حضرت مکرر به عبرت گرفتن از تاریخ تصریح می‌فرمایند، و البته قرآن کریم هم همینطور، انظر کیف کان عاقبت المکذبین یک نمونش هست که توجه به تاریخ و تجربه تاریخی معلومه در دین ما یک اصل اساسی است. جدای از این دشمنان بشریت ترفند جدیدی ندارن برای اینکه بشریت رو به بردگی بکشن. حالا ما میگیم دشمنان اسلام، یعنی دشمنان انسان ها. ما میگیم غربی ها، یعنی سلطه طلب ها، حالا غرب باشن یا شرق باشن. اینها ترفند جدیدی ندارن، همون ترفندهای قدیمی است، دارن تکرار میکنن. در جهان راه‌های دشمنی کردن با انسان، دشمنی کردن با خدا، دشمنی کردن با دین آنچنان متنوع نیست. کاملا راه‌ها محدوده و اگر انسان دقت بکنه میتونه تکرار اونها رو در تاریخ ببینه. من در این سال اخیر وقتی نگاه میکنم میبینم که دشمنان ما دیگه خیلی اوریان آمدن، از اوریانی فرهنگی دفاع میکنن و خیلی اوریان علیه دین دشمنی های خودشون رو ابراز میکنن و سعی میکنن به بهانه های اینو وسط کوچه و بازار بکشونن و به میان مردم ببرن و تظاهر کنن که مردم دنبال هرزگی هستند و با دین دشمنن، میخوان این نکته رو القا کنن. خب تو این سالهای قبل اینقدر صریح نبوده این عملیات. وقتی آدم نگاه میکنه یاد سال قبل از به شهادت رساندن شیخ فضل الله نوری آدم میفته. اون زمان هم شروع کردن اون یکی دو سال در جریان مشروطه در کنارش یک حملات عجیب و غریب به دین، به عالمان دینی، یک تبلیغاتی به نفع هرزگی در جامعه شروع کردن و بعد منجر شد به کشتن علما، یعنی کسانی که بین مردم نفوذ داشتن و دنبال نجات مردم بودن. عالم دینی یعنی این، یعنی کسی که نفوذ اجتماعی داره و دنبال نجات جامعه خودش هست. صحنه ها همون صحنه است، و بعدش هم به چند سال بعد به قتل عام تقریبا یک سوم یا بعضی ها میگن نیمی از ملت ایران منجر شد، یک قتل عام عمومی. ببینید، دعوت به هرزگی، توهین به دین، زدن عالمان دینی به عنوان نجات دهندگان مردم و نفوذ دارندگان بین مردم که هدایتشون بکنن و بعد به جنایت و قتل عمومی دست بزنن، الگو همینه، الگوی دیگه این وجود نداره. بارها و بارها انگلیسی های خبیث، آمریکایی های نادان و احمق الگوهای قبلی خودشون رو تکرار کردن. مثلا شما نگاه بکنید، در آغاز انقلاب ما سر می بریدن تو این استانهای مختلف، برای سرها جایزه می زشتن، بعد وحشیگری خودشون رو علنا ابراز می کردن که با رعب و وحشت مردم رو به عقب نشینی وادار کنن. دوباره همین الگو رو با جریان داعش و تکفیری ها تکرار کردن. جالبه، اون زمان این تروریست های خوناشام مثل کومولر رو لیبرال ها هی صورتشون رو اصلاح می کردند و یه وجاهتی براشون تنظیم می کردند. بعضن همون دولت بازرگان چقدر کوتاه می اومد به دلائل واهی در مقابل این جریان های تروریستی. مقابل همین جریان داعشی ها و تکفیری های منطقه‌ای هم دوباره همون جریان های لیبرالی تا اون روزهای آخر حاضر نبودن به اینا بگن تروریست، میگفتن مبارزه جوها، جنگجویان سوریه و تعابیری شبیه به این. واقعا اگر ما تاریخ رو دقیق مطالعه بکنیم میبینیم چجوری همه چی تکرار میشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که واقعا امور شبیه همدیگه هستن، دشمنان دین و بشریت هم راه جدید ندارن. به همین دلیل خداوند متعال در قرآن قصص انبیاء بیان می‌فرماید. انبیاء مربوط به چندین هزار سال قبل بعضن، یا هزار سال قبل بعد می‌بینید که هزار سال قبل از اسلام، اونها رو قصه هاشو بیان می‌کنه و کافی می‌دونه از این که بخواد قصه های در واقع پیغمبر خود ما رو برای ما بیان بکنه. مراجعه کردن به اونها برای ما کفایت میکنه. در روایات هست، داستان شیعه رو میخواید ببینید به داستان های قوم بنی اسرائیل مراجعه کنید، داستان غیبت، داستان ظهور، این رو میبینید که در قرآن کریم همینطور هوشمندانه طراحی کردن. خب ما الان امروز به دلایل مختلف، جدای از اینکه شهید بزرگوار شیخ فضل الله نوری یک چشمه فیاض معرفت و درس و عبرتگیری تاریخ برای ما مهیا کرده، اتفاقا امروز یک تناسبی داره زمان. تناسب زمان رو شما در همینجا ببینید که کوچکترین حرکتی به پاس داشته شیخ فضل الله نوری میشه، چقدر بعضیا دردشون میاد. اگه یه طلبی مثل بنده بلند شد از شیخ فضل الله نوری دفاع بکنه، این در واقع روزنامه های داخلی خودمون خیلی زشتر و وقیحتر از بی بی سی و وی او ای که اونا در دروغگویی یک بالاخره وقاحتی دارن، شروع میکنن به دروغگویی و اصلا براشون مهم نیست که آقا این دروغ چند روز دیگه برملا میشه، داستان این نبوده. دست پاچه میان به میدان ایادی انگلیس خبیث که بکوبند و بزنند و این حرکت رو خاموش بکنن. ناراحتن، چرا صدایی بلند شده به نفع شیخ فضل الله نوری؟ تا آدم میفهمه که چقدر در لحظه حساسی این علم برافراشته شده که کار خود خداست. تازه آدم میفهمه که چه نقشه هایی رو به هم میریزه. واقعا شیخ فضل الله نوری نقشه های انگلیس خبیث رو تو ایران به هم ریخت و تثبیت کرد آنچه که در تاریخ باید تثبیت میکرد، که منشأ همین انقلاب اسلامی شد و باید حداقل از کوتاه‌ترین زمان که آدم بخواد ریشه های انقلاب رو شروع کنه، از شهادت شیخ فضل الله نوری این گفتگوها رو شروع کنه. خب حالا ما بعد از این گفتگوی مقدماتی اجازه بدید یک نکاتی رو درباره این شیخ شهید خدمت سروران خودم عرض کنم. از نظر بررسی تاریخی حتما کتابهای مرحوم ابوالحسنی، این تاریخ نگار برجسته، این استاد حوزه و دانشگاه باید مطالعه بشه. 7 جلد کتابی که ایشون تو این زمینه دارن با صدها ساعت مطالعه شفاهی از آخرین کسانی که شاهد اون ماجراها بودن، یعنی در تتبع تاریخی، در تتبع میدانی و گفتگوهای حضوری و شفاهی و همچنین بررسی‌های تاریخی واقعا سرآمد بودن. من خدمت این عزیز دل، این تاریخ نگار برجسته تاریخ معاصر رسیده بودم بارها و به کرات در قم و تهران. خدمت آقازاده بزرگوارشون هستیم و شنیدم که در همین مجلس هم افاضه فرمودن و بسیار هم قابل تقدیره که این پسر راه پدر رو ادامه میدن. خدا بر توفیقاتشون بیفزد. ما کسانی که از نزدیک آشنا بودیم با آقای ابوالحسنی، مشهور به منذر، تقریبا بینمون قطعی بود که ایشون در واقع ترور شدن به نوعی و این مرگ نابهنگام و مشکوک برای این تاریخ نگار برجسته واقعا علامت سوال بود برای ما که علتش چه بود. که خب حالا بگذریم از این موضوع. اگر بخواد کسی تحقیق و بررسی بکنه، این 7 جلد کتاب لااقل به عنوان کتاب‌هایی که تاریخ مشروطه و به ویژه شیخ فضل الله نوری رو برای ما توضیح میده لازمه که مطالعه بشه. ولی من در این جلسه اجازه بدید بر محور سخنان حضرت آیت الله العظما بهجت که بخشیشو در همون جلسه تهران در محل شهادت ایشون قرائت کردم، بخش دیگرشو در این جلسه قرائت میکنم، نکاتی رو از درس‌ها و عبرت‌های مشروطه خدمت شما عرض بکنم. طبیعتاً همه دوستان می‌دونن داستان مشروطه مقاومت ملی با رهبری علما علیه استبداد و ظلم، در واقع استبداد قاجار بود. علما در میدان نقش آفرینی کردند و سردمدار بودند. اینکه مثلا در مشروطه خیلی دوست داشتن و اصرار داشتن امضای علما رو بگیرن، چون اصلا امتیاز حرکت علیه استبداد دست علما بود و البته دلیل دیگرش این بود که علما در بین مردم نفوذ بالایی داشتن و مردم مراجعشون به علما به ویژه نخبگان خیلی زیاد بود. خب در این اثنا در جریان مبارزه با استبداد که علما راه انداختن و با تحسن صغیر و کبیر در شهر ری و قم حرکت رو تقویت کردند و پادشاهان قاجار رو هی مجبور به کوتاه آمدن و انعطاف پذیری کردند، جریان استعمار هم تو منطقه شروع کرد پا گرفتن. خب جریان استعمار خبیث انگلیس روی موج عدالت خواهی، روی موج در واقع انتخابات و به تعبیری مشروط طلبی شروع کردن به سوار شدن. در اینجا آقای بهجت نگاهش که مکرر این نگاه رو بیان میکنه این است که برخی از علما بسیار اولا هوشمندانه نگاه میکردن ببینن پشت سر یک حرف چه جریان سیاسی خوابیده، ثانیاً آینده به کدام سمت خواهد رفت این ماجرا، و آینده نگر بودن. کسانی که با استعمار مبارزه کردند در جریان مشروطه که در رأسش این فقیه عالی قدر شهید شیخ فضل الله نوری بود، اینها در واقع مبارزه با استعمار رو اصل قرار دادن در کنار مبارزه با استبداد. جملات و تحلیل‌های آیه بهجت رو در این باره ببینید. من میدونم از برخی از این سخنان دشمنان سوء استفاده خواهند کرد، ولی یکی از ترس‌های موهوم همینه که آدم بترسه از سوء استفاده دشمنان و حرف حق رو نزنه. یعنی قرآن هم نباید نازل میشد، چون خوارج ازش سوء استفاده کردن و نمیدونم دیگه چی بگیم، فضائل امیرالمومنین علیه السلام نباید بیان میشد، چون بعضی ازش سوء استفاده کردن. امکان سوء استفاده همیشه هست، ولی بگذارید انسان صریحاً حق رو ببینه. آی بهجت خودشون فرد شجاعی بودن و بسیار کیس و بسیار انقلابی. من آی بهجت رو اینجوری میشناسم، اعلن الله مقامه الشریف، یکی دو تا از جملات ایشون رو مقدمتاً بخونم تا فضای جریان مشروطه و دخالت استعمار مشخص بشه. ناله هایی که الان علیه شیخ فضل الله بلند میشه رو شما بشناسید منشأش کجاست و چگونه بعضی ها دلداده بریتانیای حقیر هستن و هنوز دست بردار نیستن دروغهایی که جریان انگلیسی اون زمان علیه شیخ فضل الله نوری و جریان مقاومت مطرح میکرد، همونا رو با اعتقاد کامل تکرار میکنن. ببینید ماجرا از اینجاها شروع میشه. حالا ما نمیخوایم بازم تاریخ بگیم، به تفصیل وقت بگیره. میفرماید میرزای شیرازی در نجف فتوا داد بر مسلمانان حرام است به حکومت کافر راضی شوند، یعنی بریتانیا. خدا میداند این فتوا چقدر استعمار انگلیس شکست خورد. مرحوم میرزا با آن همه نفوذ انگلیس با این فتوا حکومتش را تحریم کرد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این حکم و فتوای مرحوم شیرازی نگذاشت که دولت انگلیس مستقیما و بدون واسطه در شؤون مملکت دخالت کند. دوستان من، این فتوای میرزای شیرازی خیلی اهمیتش بیشتره از فتوای تحریم توتون و تنباکو. خب اون علیه استبداد به دلیل استعمار، اینجا مستقیم علیه استعمار در واقع فتوا دادن. ولی تو جامعه ما این فتوای ایشون مشهور نیست. چرا؟ چون اداره کنندگان جامعه تبلیغاتی و رسانه‌ای ما کسانی هستند که دلداده استعمار هستند و جریان پیر خبیث انگلیس. می‌فرماید این حکم و فتوای مرحوم شیرازی نگذاشت که دولت انگلیس مستقیما و بدون واسطه در شؤون مملکت دخالت کند، لذا ناچار شدند بدل اضطراری و محلل درست کنند تا به اسم قیمومیت و به صورت غیر مستقیم بر عراق حکومت کنند و نماینده آنها حافظ منافع اموال و نفوذ آنها باشد. حالا این جملات رو دقت کنید، این محل سوء استفاده ایادی انگلیس امروز در داخله، این جملات که من الان میخونم، ولی بگذار اونها سوء استفادهشون رو بکنن. یکی دو سال انتخابات تشکیل دادن. کیا؟ انگلیسیا. در این جریان نیز مرحوم شیخ شریعت و سید یزدی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمد تقی شیرازی نوشتند و فتوا دادند که شرکت در انتخابات حرام است. خب ببینید اونا برای چی گفتن شرکت در انتخابات حرام است؟ به خاطر اینکه برگزار کننده انتخابات و اون کسی که داشت مدیریت میکرد و به بهانه انتخابات اونی که خودش میخواد از ایادی خودش از تو صندوق در میاره رو چی؟ اونها رو میدیدن. تحریم شرکت در انتخابات مال این نبوده که از نظر نظریه پردازی فقهی و دینی انتخابات رو قبول نداشته باشن. بعضی از احمقه ها این علمای بزرگ رو متحجر و ضد دموکراسی و غیر روشن فکر تلقی میکنن. این نهایت رزالته که کسی آقا سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمد تقی شیرازی رو ضد حقیقت دموکراسی و مردم سالاری دینی بدونه. این نهایت حماقت و بیشرفی یک انسانه که این بزرگواران و آدم اصالتاً ضد انتخابات بدونه. ولی تو اون زمان میدیدن این انتخابات ابزار یه دست انگلیس خبیث. البته همون زمان برخی از علما متأثر شدن از فریب‌های دشمن که من در اون باره هم مطالبی رو از آقای بهجت قرائت خواهم کرد. ولی خدا می‌داند همه را با چه وضع فجیعی از نجف و عراق بیرون کردند و به ایران تبعید نمودند، به حدی که مأمور نگذاشت تا مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی لباسش را بپوشد. در هر حال انگلیس خود را کشت تا علما و مراجع را در امر مشروط خواهی بر له خود موافق کند. بعد هم با چه زحمت علما به نجف برگشتند و انگلیس از آنها التزام گرفت که دیگر در سیاست دخالت نکنند. حیات انگلیس به واسطه آنها و دخالت و سیاست آنها بود، ولی بعدها وقتی به قدرت رسیدن و از آنها مستغنی شد التزام گرفت که دیگر در سیاست دخالت نکنند. یعنی برخی از علما که همراهی کردن، قوام انگلیسی ها با اون همراهیه بود، ولی بعدن خود انگلیسی ها با اون علما چه برخوردی کردن. با این همه مرحوم سید ابوالحسن در قضیه انتخاب و جریان کاندیدا شدن رشید عالی با عده دیگر از علما مخالفت کرد، ولی بالاخره انگلیس غالب شد. و چجوری تحت مخاطره بودن، ببینید فضا رو پس ما در بیان آقای بهجت داریم میبینیم. آقای بهجت هیچ ابایی ندارن، نمیترسن از یه مش در واقع عیادی و مزدور خبیث و انسان بی شرفی که تا کلمه انتخابات رو بشنون یه دفعه با حساسیت برخورد بکنن. فرمون صریحاً بله میرزای شیرازی و بفرمایید اسد ابوالحسن و دیگران چه مخالفتی کردن با انتخاباتی که دست نشانده انگلیسی ها بود. در جای دیگری حالا من میخوام به بحث های جلوتر بپردازم که خیلی آقای بهجت در کلمات متعدد این بحث رو اشاره میکنن. بخشش رو من در اون سخنرانی قبل از کلمات ایشون رو خوندم. در موضوع دیدن آتیه، آینده نگری، می‌فرماید بعضی از علما وقایع آتیه را پیش بینی می‌کردند و پیش آمدهای آینده را می‌دیدند. علمای نیز بودند که هر کس در نزد آنها مطالبی نقل می‌کرد می‌فهمیدند که راست است یا دروغ، از خود اوست یا اینکه واسطه است. به اصطلاح ردیابی می‌کردند و می‌فهمیدند از کجا سرچشمه می‌گیرد. مشروط خواهان پیش از اینکه نزد مرحوم آخوند خراسانی بیاین، ابتدا نزد میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه رفتن و از ظلم قاجاریه، نه از ظلم انگلیس یا شوروی، برای مرحوم میرزا نقل کردن. ایشان اعتنایی نکرد. لعنت خدا، من عرض میکنم لعنت خدا بر کسانی که میرزای بزرگ رو همراه با استبداد بدونن، همچنان لعنت خدا بر کسانی که شیخ فضل‌الله نوری رو همراه با استبداد بدونن. این خط از اونجا سا همین الان تو توییتا و کامنتاشون می نویسن، میگن عکس شیخ فضل‌الله نوری طرفدار استبداد بلند شد در تهران. ببینید مرحوم میرزای بزرگ به حرف اونها اعتنا نکردن. بعد آنها دو سه روز در سامر ماندن تا بلکه بتوانند علیه قاجار و له مشروطه از ایشان امضا بگیرند، ولی میرزا شخصی را نزد آنها فرستاد، پیغام داد ماندن شما در اینجا به صلاح شما نیست، بروید. بعد حالا دیگه جملات ایشون ادامه داره در این زمینه ها. همچنین حالا در جای دیگری آقای بهجت می‌فرمایند همچنین زمانی نزد مرحوم سید یزدی آمدند و از ایشان خواستند که علیه دولت عثمانی و له بریتانیا حکم کند، البته با این توجیه که عثمانی ظالم است. و از ایشان درخواست نمودن که برای از بین بردن ظالم و ستمگر علیه آنها حکم جهاد دهد، ولی ایشان زیر بار نرفت. بنده اینجا میخوام یه حاشیه بنویسم: لعنت خدا بر کسانی که سید کاظم یزدی بزرگ و با عظمت رو طرفدار عثمانی‌ها بدونه، با اینکه حکم جهاد علیه اونا نداد. برای چی؟ برای اینکه می‌دید این ور انگلیس میخواد پای خودش رو باز بکنه. حالا جمله آقای بهجت خیلی زیباست، میفرماد آیا اگر ظالمی از بین برود و ظالم دیگر بیاید اوضاع درست میشود؟ تمام جنبش مشروطه برای نجات از ظلم و استبداد دولت قاجار بود و اسم مجلس را میبایست عدالت خانه میگذاشتن. خب بعد دیگه ایشون توضیح میدن که حالا در یه جمله دیگری دارن، من نمیدونم اینجا برای شما آوردم یا نه، که میفرماید آقای بهجت یه ظلمی رو با ظلم بدتر آدم میاد برطرف بکنه، چون ظلم استعمار خیلی بدتره. قاجار رو با دو تا تحصن وادار کردن به انعطاف پذیری، ولی ظلم استعمار دیدید یک سوم ملت ایران نابود کرد. اونا که رحم ندارن، به کمتر از بردگی مطلق اون هم به اون شیوه راضی نمیشن. خب من یک جملاتی رو حالا برسم کم کم به شیخ فضل الله نوری بزرگ و مظلوم، از جملات آخرین و پایانی ایشون برای شما قرائت کنم که ببینید چقدر مسئله واضحه و درگیری شیخ فضل الله نوری اصلا با مشروط خواها نبود، اصلا مخالفت ایشون با مقوله مشروطه یا عدم موافقت با مردمی شدن حکمرانی نبود. مسئلش کاملا اینجا تو این جملات پایانی که دیگه نذاش اون قاضی نامرد و ملعون حرفاش ادامه پیدا بکنه کاملا پیداست، حتما مطالعه کردید. پس شیخ اینجوری جملاتشون رو بیان میکنن: پس تنها به وظیفه اسلامی عمل کردن جرم است؟ غرض من این است که بگویم مشروطه ای که با پناه بردن به اجنبی پیش برود پیروزیش را هم مستبدین جشن میگیرن. اگر شما مرا خواهان استبداد میدانید، که میدانیم نمیدانید و در دلتان به این امر واقفید، میگه اگر اینجوری میدونید، منو طرفدار استبداد میدونید، خب با مستبدین چه رفتاری کردید؟ اونا رو تبعید کردن، مقرری هم براشون گذاشتن. گفت اگر منو طرفدار استبداد میدونید، خب همون رفتاری که با مستبدین ظالم که قتل عام کردن، همون رفتار رو با من داشته باشید. بعد اسم میبرن، مثال میارن، میگه چرا اون رفتار رو با من نمی کنید؟ در واقع ایشون میخواد بفرماید که من چون مبارزه میکنم با استعمار، منو دارید اعدام میکنید، برچسب طرفدار استبدادم میزنید. ایشون دارن اونجا توضیح میدن، میفرماید که چرا با من لااقل همان رفتاری را نمیکنید که با محمد علی میرزا و عین‌الدوله و اینها کردید، اما میدانید که از من خواسته شده بود که به سفارت روسیه و عثمانی پناه ببرم، چون مستبدین اون زمان این کار رو میکردن، و جانم در امان باشد، و باز هم میدانید که من نپذیرفتم. خودتان هم گفتید که من از اول با مشروطه همراه بودم اما بعدن جدا شدم، و دلیل جدایی را هم میدانید، که دیگه اینجا کلام ایشون رو قطع میکنن و ایشون رو به پای چوبه دار میفرستن. لعنت خدا بر کسانی که شیخ فضل الله نوری رو هنوز به عنوان ایادی انگلیس خبیث، کسانی هستن که طرفدار استبداد میدونن. زمان ما، تو زمان ما خیلی جالبه. بعد اونجا شیخ میفرماید که من نماز ظهرم رو خوندم، نماز عصرم رو نخوندم، که میگن مردم معطل این چیزا نمیشن، همون غروب ایشون رو اعدام میکنن. روزهای قبل شایع شده بود، مثل که مردم متوجه شده بودن میخوان ایشون رو محاکمه کنن، اعدام بکنن، یه تحرکی تو مردم ایجاد شده بود، گفتن نه این شایع است، این شایع است. مردم رفتن تو خونه هاشون در یه غفلتی آمدن و ایشون رو به شهادت رسوندن. خب حالا در مورد دیگر علمایی که این هوشیاری رو نداشتن، این آینده نگری رو نداشتن، من چند جمله‌ای از آقای بهجت باید قرائت بکنم اینجا. اگرچه خود آقای بهجت می‌فرمایند ما از کسانی مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی نمیتونیم به این سادگی انتقاد کنیم، اونها آدم‌های بزرگی بودن. بعد می‌فرماید ما معلوم نیست اگر جای اونها بودیم چه اتفاقی رو رقم می‌زدیم. با حفظ احترامی که ایشون برای اون بزرگان قائل هستن، اما صریحا این سخنان آقای بهجت هست. از بید من قرائت کنم. می‌فرماید خدا کند که انسان از اول کار آخر را ببیند و بفهمد چه باید بکند و چه باید نکند. بعد جملاتی دارن، چطور افرادی از اهل علم و ایمان عواقب امور را می‌فهمیدند ولی ما نمی‌فهمیم. علت آن این است که آنها اولوالبصائر والابصار بودند. وقتی کسی با آنها حرف میزد و پیشنهادی میداد میفهمیدند که راست میگوید یا دروغ و از کجا آب میخورد. بله، اگر شخص اول مقام مرجعیت افراد را نشناسد و اغراض آنها را نداند، ناخودآگاه همه چیز را میفروشد و به باد میدهد. کسانی که در جریان مشروطه از مرحوم آخوند خراسانی امضا و تایید گرفتن، واسطه بیگانگان و انگلیس بودند که با ظاهر آراسته اقدام به این کار کردند. ببینید ایشون واقعا نقد وارد میکنن با حفظ احترام. یا در جمله دیگری اینجوری میفرماید آقای بهجت، حتی میخوان توجیهی بیارن برای اینکه احترام آخوند خراسانی حفظ بشه. می‌فرماید امضای تایید مشروطیت را زمانی از آخوند گرفتن که ایشان کاملا مشغول به فکر و در حال آماده سازی و ترتیب مطالب درس بود. هنگامی که آخوند از پله‌های اتاق مطالعه شخصی به پایین می‌آمد تا به مجلس درس برود، که تمام فکرش در جمع‌آوری درس بود و برای فکر کردن در امر دیگر وقت نداشت، اساسنامه و مرامنامه مشروطیت را به ایشان نشان دادند تا امضا کنند. ایشان هم دید قانون اساسی و مجلس قانونگذاری و وکلا و نمایندگان مورد وثوق و منتخب مردم همه موافق اسلام و دین است و همه احکام و قوانین جاری مملکت بر طبق قرآن و اسلام و زیر نظر شش نفر از فقهای تراز اول است، بیدرنگ همانجا امضا کرد. بعد ایشون توضیح میدن در یه سخن دیگری، میفرماد تراز اول یعنی چی؟ وقتی همجوری مبهم گفتی تراز اول هم انگلیس درست میکنه. جملات آقای بهجت هست، چه هوشمندی ایشون واقعا دارن، خیلی جالبه. بعد میفرماید ما این قضایا را میبینیم و میشنویم، ولی باز هم مثل این است که ندیده و نشنیده ایم. یک امضا از روی غفلت و اشتباه یا در اثر فریب خوردن که از انسان صادر می شود، خدا می داند که چقدر آثار زیانبار بر او مترتب می شود. نباید به خود تکیه کنیم، باید در هر حال به خدا پناه ببریم. مگر با همین قرآن و عمل به آن نبود دهان پیامبر را بستن و گفتن حسبنا کتاب الله. من خواهش می کنم هوشمندی آقای بهجت رو ببینید. نمیدونم حالا انتخاب به جایی داشتم بنده یا نه، میخوام از منظر یک فقیه عارف، یک فقیه انقلابی معاصر، حضرت آیت الله العظمى بهجت، از این منظر نکاتی رو درباره مشروطه و شیخ فضل الله نوری عرض کنم، به جای اینکه جنبندی های خودمون رو بگیم که بحث در خیلی از زمینه ها به درازا بکشه. مرجعیت علمی ایشون و تقوای ایشون و دقت نظر ایشون بر همگان واضحه. ایشون در جمله دیگری جای دیگری می‌فرمایند کشته شدن مرحوم شیخ فضل الله نوری مثل توپ در رجب صدا کرد و علیه مرحوم آخوند خراسانی تمام شد. اگر این قضیه نبود ریاست مطلقه و مرجعیت عامه مانند میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله به ایشان می‌رسید. لذا وقتی بعد از قتل مرحوم نوری نزد مرحوم آخوند آمدند فرمود دنیای مرا از بین بردید، آیا میخواهید آخرت هم را هم از بین ببرید؟ یعنی با اون فتوایی که درباره مشروطه گرفتن که از اون فتوا سوء استفاده کردن، شیخ فضل الله نوری رو به دروغ و اتهام به شهادت رسوندن، این در واقع دنیای مرحوم آخوند رو از بین برد که از ایشون میخواستن یه حکم علیه یکی دیگه از علمایی که با مشروطه مخالفت می کردن بگیرن. ایشون این جمله رو بیان می فرماید. البته ایشون در همون زمان بارها و بارها بهجت مقایسه می کنن بین مرحوم آخوند و سید محمد کاظم یزدی. حالا این مقایسه ها جالبه، بعضش تو یه جلسه است، در یک جلسه میان مثلا هم مرحوم آخوند بوده هم سید کاظم یزدی، میان علیه ظلم بفرمایید عثمانی ها و ظلم استبداد سخن میگن، یه نفر از ترکیه از علمای ترکیه، و میاد میگه که آقا باید مسلمان ها رو آزاد کرد. در همون جلسه مرحوم آخوند اون حرفا رو میپذیرن، مرحوم سید محمد کاظم یزدی میگه آقا شما منظورتون آزادی کفار در بلاد مسلمینه، منظورتون آزادی مسلمان ها نیست. و چقدر سید محمد کاظم یزدی از بزرگ مورد تقدیر آقای بهجت قرار میگیره. حالا یک نمونهش اینجاست، میفرماید سید محمد کاظم یزدی برای امضای جریان مشروطیت خیلی تحت فشار بود. برخی از شاگردان آخوند خراسانی جمعی از شاگردان وی را تحریک کردند که دست جمعی به منزل سید بروند. حالا اینم داستانی داره خیلی مفصل، جای دیگری بازشون داستان مفصل رو بیان میکنه که حالا بگذاریم. دست جمعی به منزل سید بروند و موافقت او با مشروطیت را بگیرند. پاسخ سید این بود که در این کاسه زهر است و من نمیتوانم آن را بخورم. بعد گفتن آقا دیگران میخورن اینا، فرمان خب دیگران نمیدونن، شاید معذورن، ولی من میدونم نباید بخورم. خیلی جواب روشن. بعد به او اهانت کردند و گفتن اگر به خانه یهودی رفته بودیم چنین پاسخی را نمیشنیدیم. یک عالم مهذب بهش اینجوری حرف میزنن. سجاده او را در نماز جماعت برداشتند و سید را خانه‌نشین کردن. در یه جمله دیگری آقای بهجت دارن که کسی که سجاده ایشون رو برداشت بعدها به عنوان دیوانه در شهر میگشت. گفتن این که قبلا عاقل بود، گفتن این همان بود که سجاده از زیر پای مرحوم یزدی برداشته بود. بله، صحبت از تبعید ایشان بود، اما 10 روز پس از کشته شدن شیخ فضل الله نوری ورق برگشت. حوزه نجف کلن مخالف طرفداران مشروطه شد. در نماز جماعت آخوند خراسانی خیلی کسی شرکت نمی کرد، شرکت کنندگان از 30 نفر تجاوز نمی کردن که سید محمد کاظم از خانه بیرون آمد و نماز جماعت اقامه کرد. اینها نمونه هایی بود که فضا رو برای ما خیلی روشن میکنه. حالا داستانهای زیادی هست باز از کلمات آقای بهجت، مثل اینکه یک داستانی رو از قول حضرت امام نقل میفرمودن. بله، حالا من چون هم نمیخوام وقت شما رو بگیرم، هم خودم خیلی دیرم شده باید برگردم تهران، که میزا بله جواد آقای ملکی وقتی مرحوم نائینی به خانه ایشان آمده بود، چون مرحوم نائینی هم کتابی در مشروطه و این اوضاع نوشته بودن که همین الان بعضی ها این کتاب رو خیلی مثلا مستند می دانند و چی، مرحوم ملکی تبریزی، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی این کتاب رو مقابل مرحوم نائینی زمین میزنن و میفرماید که شما این چه کتابی است نوشتید؟ و و مرحوم نائینی شروع میکنن اونجا به گریه کردن و به شدت متأثر بودن. انشاءالله خداوند متعال هوشیاری به ما بده، درس بگیریم، عبرت بگیریم. اینا باید گفته بشه. اگه دیدیم یه عالم دینی نابجا سکوت کرد، نمونه شو تو تاریخ داشته باشیم، حجیت برامون نداشته باشه. اگه دیدیم یه عالمی ساده اندیشی کرد، حرفای بعضیا رو پذیرفت، نمونه شو در تاریخ دیده باشیم، بالاخره خیلی تعجب نکنیم. هر عالمی هر رفتاری بکنه با حفظ همه احترام ها حجیت نداره برای ما. ما برای پزشکانی که برای بچه‌مون مریض شده باشن هم چیکار میکنیم؟ دقت میکنیم. مثلا اگر بگن این پزشک 4 تا از 10 تا زیر عمل جراحیش از دنیا رفتن، ولی اون پزشک از هر 10 تا 1 نفر هم از دنیا نرفته، خودم اطمینان میکنه دیگه، بدون اینکه بخواد تو عالم پزشکی دخالت بکنه. بالاخره انتخابش روی معیارها و ملاکاییست. انشاءالله خدا این هوشیاری رو به جامعه ما بده، مخصوصا با دقت بتونیم مشابهت هایی که دشمنان ایجاد میکنن. مرحوم در واقع شهید بزرگوار بالای چوبه دار این حرف رو زد، فرمود من به قرآن قسم خوردم، گفتن این به قوطی سیگارش قسم خورده. دروغ پردازی در این حد برای اینکه یک نفر رو حرفش رو از سکه بندازن، یک نفر رو اعتبارش رو از بین ببرن، یک نفر رو از میان بردارن. حالا اونها مگه این روششون تغییر کرده؟ نه، همین الان شما بیاید یه اقدام مؤثر علیه شیخ فضل الله، یک اقدام مؤثر به نفع شیخ فضل الله نوری انجام بدید، ببینید چجوری با خود شما هم همینجور برخورد میکنن. همون جریان انگلیس خبیث و ایادی اونها. خدایا ما رو به شیخ فضل الله نوری ملحق بفرما، ما رو مورد شفاعت چنین سربداران بزرگ و پر افتخاری در تاریخ که با شجاعت و در اوج هوشمندی و رشادت در مقابل دشمنان بشریت ایستادن، ما رو در مسیر چنین سربداران بزرگی قرار بده. انقلاب شیخ فضل الله نوری به ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا متصل بفرما. رهبری عزیز که پرچمدار حفظ حرمت و احیاء یاد شیخ فضل الله نوری در این زمان هستند، خدای معید و محفوظ و منصور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.